خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. ثانیه‌های آغازین چهارشنبه چهارمین روز اسفند ماه 1395 است. درودهای من سپیده بهکام و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو در هر کجای دنیا که هستید پذیرا باشید. پیش از اینکه ببینیم همکارانم در تحریریه رادیو فردا چه برای شما در این مجله یک ساعته تدارک دیدن، همکارم بابک غفوری آذر اینجا در استودیو با ماست تا ما رو در جریان آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان بگذاره. بابک
سلام، شب بخیر همراهان رادیو فردا. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه کلیات لایحه بودجه سال 1396 ایران را تصویب کردند. این لایحه با 111 رأی موافق، 70 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر تصویب شد. کمیسیون تلفیق مجلس بودجه سال 96 را 1,146,000 میلیارد تومان تعیین کرده که سهم بودجه عمومی دولت در آن 396,000 میلیارد تومان است. با تصویب کلیات بودجه مجلس وارد بررسی جزئیات آن در بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای خواهد شد. وزارت امنیت داخلی آمریکا روز سه‌شنبه دو فرمان جدید صادر کرد که بر اساس آنها روند اخراج مهاجران غیرقانونی در این کشور تشدید می‌شود. این دو فرمان که به امضای جان کلی وزیر امنیت داخلی آمریکا رسیده است، با تغییر اولویت بندی‌های پیشین در رابطه با اخراج مهاجران غیرقانونی، شمار بیشتری از آنها را در خطر اخراج فوری از خاک آمریکا قرار می‌دهد. در این فرامین نه تنها آن دست از مهاجرانی که مرتکب جرم شدند، بلکه کسانی هم که متهم به ارتکاب جرم هستند یا به طور بالقوه در مزان اتهام قرار دارند، باید به سرعت به کشورهای خود بازگردانده شوند. در دولت باراک اوباما آن دسته از مهاجرانی که مرتکب جرم نشده بودند برای اخراج از کشور در اولویت قرار نداشتند، اما فرامین تازه بجز برخی موارد به شدت استثنایی اولویت بندی پیشین را نقض می‌کند. سرپرست دادسرای امور جنایی تهران با اعلام کشته شدن 5 نفر در حادثه انفجار و ریزش 3 ساختمان در خیابان خلیج فارس تهران از تشکیل پرونده قضایی در این باره خبر داد. محمد شهریاری به خبرگزاری ایسنا گفته است که کشته شدگان این حادثه 3 نفر زن، 1 دختر بچه 38 روزه و 1 پسر بچه 10 روزه هستند. او شمار مصدومان این حادثه را هم 7 نفر اعلام کرده است. پیشتر سخنگوی اورژانس تهران از کشته شدن 3 نفر در این حادثه خبر داده بود. بعد از ظهر روز سه‌شنبه وقوع انفجار در یک خانه دو طبقه قدیمی در خیابان خلیج فارس در جنوب غربی تهران باعث تخریب کامل این خانه و ریزش 2 خانه مجاورش شد. دلیل انفجار مشخص نشده و سرپرست دادسرای جنایی تهران گفته است که تحقیقات در این باره ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدیدات اخیر علیه مراکز اجتماعی یهودیان در این کشور را ناگوار و دردناک خواند. آقای ترامپ این اظهارات را روز سه‌شنبه در جریان یک سخنرانی در موزه ملی تاریخ و فرهنگ آمریکاییان آفریقایی تبار بیان کرد و گفت این تهدیدات غمگینانه به ما لزوم انجام کارهایی را یادآوری می‌کنند که باید برای ریشه‌کنی تنفر، تعصب و شرارت انجام شود. روز دوشنبه یک روز پیش از صحبت‌های دونالد ترامپ، چندین مرکز اجتماعی یهودیان در آمریکا پیام‌های تهدیدآمیز بمب‌گذاری دریافت کردند که منجر به تخلیه آنها شدند. گزارش‌های نیز از تخریب ده‌ها سنگ قبر در یک قبرستان یهودی در ایالت میزوری منتشر شده است. و دادگاهی نظامی در اسرائیل یک سرباز این کشور را به جرم کشتن یک مهاجم زخمی و بیهوش فلسطینی به 18 ماه زندان محکوم کرد. گروهبان آلبر آزاریا 11 ماه پیش یک مهاجم فلسطینی مجروح شده در شهر الخلیل را در حالی که بی حرکت به زمین افتاده بود به ضرب گلوله کشت. دادستان‌ها خواستار 3 تا 5 سال حبس برای متهم شده بودند، اما دادگاه در توضیح حکمش گفته است که حادثه رخ داده اولین تجربه رزمی گروهبان آزاریا بوده و تا آن لحظه سوابق او بدون نقض بوده است. پرونده رسیدگی به اتهامات گروهبان آزاریا به یکی از محاکمات اختلاف برانگیز در تاریخ اسرائیل بدل شده است.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر و سپاس از شما که رادیو فردا رو برای شنیدن، دیدن و خواندن انتخاب میکنید. اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین صبح روز سه‌شنبه با حضور علی خامنه ای رهبر و شماری از سران جمهوری اسلامی برگزار شد. کنفرانسی که در آن 700 مهمان خارجی از 80 کشور جهان هم حضور داشتند.
هر ساله جمهوری اسلامی کنفرانس های از این قبیل ترتیب میده برای آوردن کسانی که ایران از اونها به عنوان اعضای جبهه مقاومت صحبت میکنه. جبهه مقاومت جبهه ایست که تشکیل شده از ایران، سوریه، حزب الله لبنان و فلسطینی ها.
برخورد با اهل سنت و ایجاد محدودیت ها برای پیروان این مذهب در ایران همچنان ادامه دارد. چرا اگر سیاستی درباره اعمال محدودیت ها وجود دارد جمهوری اسلامی آن را علنی اعلام نمی کند؟
بخشی از ماجرا اصلا ساختاری هست، یعنی به قانون اساسی ما برمیگرده. همون ابتدا که در قانون اساسی در اصل 12 آوردن که مذهب رسمی کشور شیعه هست، همینجا مشکل شروع میشه.
سقط جنین قانونی در ایران پس از طی مراحل قضایی و حقوقی از سال 1384 انجام می شود. با این وجود هنوز اکثر موارد سقط جنین در ایران غیر قانونی قلمداد می شود. اما چرا سقط جنین در ایران رو به افزایش است؟
دلایل مختلف وجود داره که ما روز به روز داریم با موزل در حوزه سقط جنین مواجه میشیم که رو به گسترش هستیم. یکی از دلایلش اینه که افزایش رابطه جنسی ما داریم، یعنی تعداد در مرزهایی که رابطه جنسی برقرار میکنن به خاطر تغییراتی که تو جامعه داده شده. آزادی
و الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان همسرش را به عنوان معاون اول ریاست جمهوری این کشور انتخاب کرد.
Mehriban Aliyeva Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti vəzifəsinə təyin edilib.
همه این گزارش ها و خبرها و گزارش های بیشتر رو هم خواهید شنید اگر ما رو تا ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا و تا پایان این مجله همراهی کنید. در حالی که در منطقه خاورمیانه یک ائتلاف موسوم به ناتوی عربی علیه جمهوری اسلامی شکل می‌گیرد، تهران روز سه‌شنبه شاهد برگزاری ششمین کنفرانس موسوم به حمایت از انتفاضه فلسطین بود. در این کنفرانس علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی سخنرانی و بر حمایت دوباره جمهوری اسلامی از فلسطین تاکید کردند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه در تهران ششمین کنفرانس بین‌المللی موسوم به حمایت از انتفاضه فلسطین از سوی مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این کنفرانس که به نوشته رسانه‌های حکومتی نمایندگانی از 80 کشور حضور داشتند، رهبر جمهوری اسلامی بدون اشاره به ریشه‌های ناآرامی در کشورهای اسلامی منطقه گفت این بحران‌ها باعث کم توجهی به مسئله فلسطین شده است. آقای خامنه‌ای اما با برجسته کردن اجلاس تهران گفت این اجلاس می‌تواند الگویی برای باشد.
این اجلاس میتواند خود الگویی باشد تا ملت‌های منطقه بتوانند با تکیه بر اشتراکات خود موجبات تقویت هرچه بیشتر امت محمدی را فراهم آورند.
هوشنگ حسنیاری استاد دانشگاه در کانادا درباره اهمیت این کنفرانس به رادیو فردا میگوید این کنفرانس تکرار یک سلسله مواضع سیاسی جمهوری اسلامی است.
هر ساله جمهوری اسلامی کنفرانس های از این قبیل ترتیب میده برای آوردن کسانی که ایران از اونها به عنوان اعضای جبهه مقاومت صحبت میکنه. جبهه مقاومت جبهه ایست که تشکیل شده از ایران، سوریه، حزب الله لبنان و فلسطینی ها در مقابل اسرائیل و آمریکا. اونچه که در این کنفرانس ها همایش ها مطرح میشه تکرار این مسئله است که اسرائیل دشمن واقعی است برای رهایی از اسرائیل و اشغال سرزمین‌های فلسطینی و عرب از جانب اسرائیل بایستی با توسل به زور و سلاح و در نتیجه برای ادامه و استمرار چنین وضعیتی بایستی که فلسطینی‌ها آگاه بر وضعیت خود و به خصوص هوشیار باشند از نقشه‌های دشمن. این می شود گفت که ماحصل گفتگوهای گذشته و به احتمال زیاد گفتگوهای آینده در حمایت از انتفاضه است. بایستی گفت که در شرایط امروز وضعیت حتی با شرایط پارسال تفاوت داره، به خاطر اینکه یک دولت بسیار طرفدار اسرائیل در آمریکا بر سر کار هست. کشورهای عربی به طور کلی روی خوشی به فلسطینی ها و به خصوص به روحای جهادگر فلسطینی از قبیل حماس و جهاد اسلامی توجهی به اینها ندارن کشورهای عربی، و در نتیجه به نوعی می شود گفت که دولت‌های عربی و حتی خود فلسطینی‌ها هم بخش مهمی از اونها به حالت انفعال در اومدن.
علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن هم به رادیو فردا میگوید به رغم هزینه‌های هنگفت جمهوری اسلامی نتوانسته از سازمان‌های فلسطینی را با سیاست‌های خود همراه سازد.
علیرغم اینکه برای نمونه جهاد اسلامی ساخته و پرداخته دست جمهوری اسلامی، ولی به محض اینکه مصری‌ها روی خوشبینانه نشون میدن یا در قطر یک لطفی بهشون میکنن، شما میبینید اینا رو به قبله قطر یا قاهره نماز میخونن. حماس هم اینطوره. حماس گویی که تلاش میکنه ارتباطشو با ایران حفظ کنه، ولی اگر روزی قرار در غزه تظاهراتی باشه، اگر عکسی رو بالا ببرن، عکس صدام حسین و امیر قطر رو بالا میبرن، نه رهبر جمهوری اسلامی رو. در تمام جهان عرب سازمان‌هایی بودن که از جمهوری اسلامی پول می‌گرفتن و ظاهراً به نفع جمهوری اسلامی کار می‌کردن، ولی در عمل وقتی پای آزمایش به میان میومد، منهای حزب الله هیچ وقت صادقانه و از تمام قلب با جمهوری اسلامی نبودند. در این کنفرانس حمایت انتفاضه اگه نگاه بکنید، سطح مشارکت ها بالا نیست. اول همه این است که خود سازمان آزادی بخش فلسطین که دولت خود مختارم در دست داره، در پایین ترین سطح که یک سفیر همیشه مانده در جمهوری اسلامی صلاح زبابی است که 35 سال در ایرانه، فقط اوست که میتونه شرکت کنه. در واقع شما فکر کنید از بیت المال و کیسه ملت ایران خرج شده برای اینکه فلسطینی ها شعار خودشونو بدن و راه خودشونو برن. این پول ها نتونسته علاقه یا خلوص این گروه ها رو نسبت به ایران خریداری بکنه. هنوز نگاهشون به عرب هاست.
به باور مهدی مهتوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان، برگزاری چنین کنفرانس هایی نه در خدمت منافع ملی، که برای فرونشاندن آتش سیاسی و جاه طلبی های رهبران جمهوری اسلامی است.
طی دو ماه گذشته چندین کنفرانس بین المللی درباره اوضاع فلسطین در دنیا برگزار شده. 15 ژانویه 26 دی ماه کنفرانس مسکو بود، همزمان کنفرانس پاریس برگزار شد. محور تمام این کنفرانس ها صلح، آشتی، اتحاد میان گروه های فلسطینی مخصوصا حماس و فتح، آشتی ملی در فلسطین بود. تنها یک کنفرانس در دنیا هست که رسما و علنا ضد وحدت و آشتی ملی در فلسطین حرف میزنه، اون هم کنفرانس تهران هست. تنها یک کنفرانس بین المللی است که به صراحت مخالف صلح فلسطین و اسرائیل و ادامه جنگ و خشونت هست، اون هم کنفرانس های جمهوری اسلامی است. تنها کنفرانس هایی است که عمدتا در سطوح بسیار پایین سیاسی هم برگزار میشه، مطلقا هیچ ربطی به منافع ملی و منافع استراتژیک ایران نداره. مثلا در شرایط فعلی منطقه، اتحاد واضح کشورهای عرب علیه جمهوری اسلامی، در شرایطی که صحبت از تشکیل ناتوی عربی علیه ایران میشه، اینجور کنفرانس ها که توش رسما از نابودی اسرائیل حرف میزنند و از تروریسم و عملیات های انتحاری دفاع میکنند، سم مهلک سیاست خارجی ایران هستند. معجونی است از نگاه ایدئولوژی که بانیت حاکم بر ایران، علاقه وافر جمهوری اسلامی به مسائل تبلیغاتی، کاریست برای فرونشاندن آتش سیاسی و جاه طلبی های مقامات ایدئولوژیک ایران، مخصوصا شخص آیت الله خامنه ای، و در نهایت یک بازی مرگ، یک رقص مرگ در عرصه بین المللی است.
کنفرانس فلسطین که صدا و سیما پوششی ویژه به آن داد، ظاهرا نه در منطقه و نه در جهان بازتابی نداشته است، به گونه ای که خبرگزاری فارس از بی‌توجهی کامل دو شبکه معروف عربی الجزیره قطر و العربیه به این کنفرانس انتقاد کرده است.
ششمین کنفرانس بین المللی موسوم به حمایت از انتفاضه فلسطین روز سه‌شنبه از سوی مجلس شورای اسلامی برگزار شد که در آن نمایندگانی از 80 کشور جهان هم حضور داشتند، و گزارش جواد کوروشی رو هم در این باره شنیدید. خوشحالیم از اینکه با رادیو فردا همراهید. اگر هر خبر، پیشنهاد یا درباره خبرها و گزارش‌های ما نظری دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و اون رو با ما و سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره پیامگیر 24 ساعته ما هست 2042-02-21-12-21-12.
الان 38 سال است که جمهوری اسلامی با اکثریت کشورهای جهان سر جنگ دارد. میخواهد انقلاب را صادر کند که نتیجهش در کشور خودمان ایران به جز تورم، گرانی، فقر، فساد و دزدی، اعتیاد و فحشا برای مردم چیز دیگری نداشته. این دولت هم که اصلاً دغدغه راحتی و عزت مردم ایران را ندارد.
یکی نفر در قوم گفته که رهبری 13 بار با امام زمان عشق بازی کرده است. این توهین است. آقا میخوای آقای خامنه ای را به درجه بالا برسونید، این ها راش نیست که اینجور میگی. یعنی بابا این یه شخصی هست که اینجا داره قضا مخوره، نوم مخوره، چای مخوره، اون که قایره نمیا اینجا که اون باش عشق بازی کنه. این حرفا چیه؟
از نظر ما اینه که ایران حرف صداقت حرف بزنه. شما برای پشت کاپرها رو میگیرین. عربستان که این همه 100,000 نفر اونجا کشت، آدم درست یکی شما پشت عربستان میگیرین. عربستان خودش اصلا نسلش همون یزیده. ترکیه هم پشت همون یزیده زمان رو میگیره. یک کس بی‌طرف هستم همین حرفا میذارم. هیچ کار به رژیم هم ندارم. نه پشت اسرائیل رو نمیذارم، عربستان سعودی نگیرین. فهمیدی بابا؟
جمهوری اسلامی، شما که همراه شدن اسرائیل و عربستان سعودی را سرزنش و نکوهش میکنید، مجدداً دست پیش گرفتید که پس نیفتید. چرا که باید اول خود را سرزنش و نکوهش کنید که با اعمال ناشایست عربستان را دشمن خود کردید. آیا انتظار نداشتید که روزی دشمن دیرین با دشمن جدید هنگام و همراه شوند و بر علیه شما قدم بردارند؟
درباره تظاهرات مردم اهواز فرمانده نظامی میگوید ترافیک به وجود نیاید. آقای محترم دیگه چیزی حرفی نداری بگویید درباره مردم که اعتراض دارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پایگاه اطلاع رسانی امام جمعه اهل سنت زاهدان دوم اسفند ماه گزارش داد که مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران از اعدام چند تن از محکومان اهل سنت در پرونده‌های قاچاق مواد مخدر طی روزهای اخیر خبر داده و نسبت به انتشار خبرهایی در خصوص دستور محرمانه رئیس قوه قضاییه ایران برای تسریع این محکومان ابراز نگرانی کرده است. خبرهایی که هیچ یک از مقام‌های رسمی ایران آن را تأیید یا تکذیب نکردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی‌راد. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه ای به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتشار گزارش هایی در خصوص آنچه دستور محرمانه رئیس قوه قضاییه ایران برای تسریع اعدام محکومان اهل سنت در پرونده های مواد مخدر عنوان شده ابراز نگرانی کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی امام جمعه اهل سنت زاهدان، او در این نامه از اعدام چند شهروند اهل سنت در شهرهای مختلف ایران در رابطه با جرایم مواد مخدری خبر داده و گفته که این اعدام‌ها احتمال صحت دستور محرمانه رئیس قوه قضاییه را تقویت می‌کند. مولوی عبدالحمید در نامه خود به رهبر ایران نوشته است که صرف نظر از صحت و سقم این خبر، این شایعه در میان اهل سنت دغدغه و نگرانی ایجاد کرده است. اشاره مولوی عبدالحمید به گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در مورد اعدام ده‌ها زندانی اهل تسنن در ایران به جرم قاچاق مواد مخدر است. هیچ آمار دقیقی از تعداد افراد سنی مذهبی که در زندان‌های ایران به سر می‌برند و حکم اعدام دارند در دست نیست، اما به گفته برخی نهادهای حقوق بشری هم‌اکنون صدها شهروند سنی مذهب در زندان‌های ایران به سر می‌برند که ده‌ها تن از آنان با حکم اعدام مواجهند، برخی از آنان به جرم قاچاق مواد مخدر و برخی دیگر هم به اتهام‌هایی از جمله محاربه و درگیری مسلحانه. موضوع شمار اعدام‌ها در ایران طی سال‌های اخیر همواره در صدر انتقادهای سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در این باره بوده است. اما طی ماه‌های گذشته تعدادی از مقام‌های جمهوری اسلامی هم اعلام کردند که مجازات اعدام در مورد جرایم مواد مخدری نتوانسته نقش پیشگیرانه داشته باشد. و در همین رابطه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 24 بهمن ماه با الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر موافقت کردند. ماده‌ای که بر اساس آن برای مجرمان پرونده‌های قاچاق مواد مخدر به جای اعدام مجازات‌های دیگری جایگزین می‌شود، به جز موارد قاچاق مسلحانه. موضوع اعدام‌ها در ایران و اعدام قاچاقچیان مواد مخدر 2 ماه پیش در آخرین قطعنامه سازمان ملل هم مورد انتقاد قرار گرفته بود. اما برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران تأکید می‌کنند که آمار بالای اعدام در ایران به دلیل مبارزه بی‌امان با قاچاق مواد مخدر است. ایران پس از چین بالاترین شمار اعدام‌ها را در جهان دارد و بر اساس سرانه جمعیتش اولین کشور اعدام کننده در جهان است.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگویی داشتم با محمد جواد اکبر، این تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، و از او درباره سیاست جمهوری اسلامی و اعمال محدودیت‌های بیشتر بر اهل سنت در ایران پرسیدم. محمد جواد اکبر:
دست کم جریان حاکم بر کشور از طیف‌های مختلفشون مدعی هستند که میان اقوام و مذاهب در کشور تبعیض قائل نمیشن، اما حکومت نیست اون کسی که باید در این باره داوری بکنه و گزارش رو بده. اون بخش از جامعه که متعلق به اهل سنت هست یا سایر اقوام و مذاهب، اونها هستند که باید بگن احساس تبعیض میکنند یا نمیکنند. هیچ حکومتی نمیگه من تبعیض میذارم بین شهروندان. هیچ حکومتی وقتی تخلفی مرتکب میشه رسما تا فشار نباشه، تا گواهی عمومی نباشه، به تخلف خودش اعتراف نمیکنه. الان جامعه اهل سنت ما، نمایندگانشون، برجستگانشون، نمادهاشون، در نامه‌هایی که به رهبری مینویسند، در یادداشت‌هاشون، مقالاتشون، اونها بارها گفتند و شواهدی رو آوردن که نشون میده احساس تبعیض میکنن و این تبعیض وجود داره.
آقای اکبرین، این چه سیاست محدود کننده ای هست که در جمهوری اسلامی در پیش گرفته شده؟ ما از اون بر میبینیم که سفرهای مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت در زاهدان محدود شده. در واقع ایشون نمیتونن سفر خارجی داشته باشن و سفرهای داخلیشون هم محدود شده فقط به تهران. همین محدودیت برای روحانیون دیگر اهل سنت هم وجود داره. از اون بر میتونم اشاره بکنم به مطلبی که آقای جلالی زاده نماینده سنندج در مجلس ششم نوشتن، روی وبسایتشون منتشر کردن و گفتن که رشته فقه شافعی از دفترچه کنکور حذف شده. خب این چه سیاستی هست که در پیش گرفته شده و اگر سیاستی وجود داره چرا این سیاست به شکل علنی اعلام نمیشه توسط مقام‌های جمهوری اسلامی؟
بخشی از ماجرا اصلا ساختاری هست، یعنی به قانون اساسی ما برمیگرده. همون ابتدا که در قانون اساسی در اصل 12 آوردن که مذهب رسمی کشور شیعه هست، همینجا مشکل شروع میشه. درسته که اکثریت شهروندان ما در ایران مذهبشون شیعه است، اما وقتی حکومت در تأمین حقوق شهروندی نگاه ویژه داره، یعنی یک مذهبی رو به صورت رسمی اعلام میکنه در قانون که قاعدتاً از این جهت باید سکولار باشه. ببینید، حتی در نهج البلاغه حکم امام علی به مالک اشرف، اونجایی که پای این حقوق وسط میاد، ایشون میفرماد که مردم یا هم کیش تو اند یا هم نوع تو اند، در هر جهت باید برابر باشن. وقتی شما در قانون اساسی یک اصل مهم رو اختصاص میدید به این که مذهب رسمی کشور یه مذهب خاصه، خود به خود این در همه تصمیم گیری ها و قوانین تأثیر میذاره. برای همین ما این فراز و نشیب ها رو میبینیم که مثلا همین اشاره که کردید به نامه آقای جلالی زاده، خب ایشون اشاره میکنه، میگه رشته فقه شافعی از زمان مرحوم بروجردی و شیخ الازهر اون موقع تصمیمش گرفته شد. یعنی ما در واقع دچار یک عقبگرد تاریخی شدیم. بعدها این فراز و نشیب رو میبینیم، بعد در دوره آقای خاتمی یه مقدار بهبود میبینیم، جایگاه اهل سنت رو در مجلس اصلاحات و در مناطق اهل سنت، اما به سرعت ماجرا تغییر میکنه. همین که نامزدهای انتخابات در فصلهای انتخاباتی میرن به مناطق اهل سنت و اصرار دارن که به اونها این احساس امنیت رو بدن که اگر ما بیایم وضع درست میشه، این نشانه این هست که این تبعیض وجود داره و اونها این شعار رفع تبعیض رو میدن برای اینکه رأی جذب کنن. اما دلایل ساختاری و پاره ای از دلایل دیگه، اینها با هم جمع میشه و هر دولتی که به قدرت میرسه، حالا به استثنای فضای خاصی که در دولت آقای خاتمی ایجاد شد، لاجرم ناتوان میمونه از تأمین حقوق اونها و دوباره این تبعیض ادامه پیدا میکنه.
گفتگوی من بود ساعتی پیش با محمد جواد اکبر، این تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، درباره برخورد جمهوری اسلامی و اعمال محدودیت ها بر اهل سنت در ایران. در حالی که سقط جنین قانونی در ایران با طی مراحل قضایی و حقوقی از سال 1384 انجام می شود، اما هنوز اکثر موارد سقط جنین در ایران غیر قانونی قلمداد می شود. سقط جنین عمدی در ایران قتل به شمار نمی آید، ولی عاملان سقط جنین بر اساس مواد 622 تا 625 قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد هستند. سقط جنین زن حامله توسط دیگری، دادن ادویه یا وسایل دیگر برای سقط جنین یا راهنمایی او به این کار و همچنین معاونت یا مباشرت در سقط جنین توسط طبیب یا ماما ممنوع اعلام شده و مجازات دارد. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارشی از پروانه وحید منش. رئیس سازمان بهزیستی کشور از رشد 35% سقط جنین‌های قانونی در کشور خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، انوشیروان محسنی بندپی با اعلام این خبر گفته است که سقط جنین‌هایی که به طور قانونی طی 2 سال گذشته انجام شده 35% رشد داشته که مانع تولد کودکان با معلولیت شده است. آقای محسنی بندپی با اشاره به اینکه از ظرفیت شرعی و قانونی برای پیشگیری از معلولزایی استفاده شده، گفته است سال 94 1350 مورد سقط انجام شده و در 9 ماهه اول امسال بیش از 1400 مورد سقط انجام پذیرفته است. سقط جنین قانونی در ایران از سال 1384 انجام می شود و باید با تشخیص قطعی 3 پزشک متخصص و تایید پزشک قانونی مبنی بر بیماری، عقب ماندگی یا ناقص الخلقه بودن جنین یا بیماری توأم با تهدید جانی مادر همراه باشد. این در حالی است که اگر عمر جنین بیش از 4 ماه باشد، این سقط در ایران صورت نمی‌گیرد. تمامی افرادی که برای انجام سقط جنین قانونی به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند، باید از مراجع قضایی نامه داشته باشند. رشد 35% سقط جنین قانونی در حالی از سوی رئیس سازمان بهزیستی کشور اعلام می‌شود که بهمن ماه سال 93 دکتر محمد اسماعیل مطلق، مدیر دفتر سلامت و جمعیت وزارت بهداشت ایران، گفته بود سالانه حدود 250,000 سقط جنین غیرقانونی در کشور انجام می شود. در حالی که سقط جنین قانونی با تایید سازمان پزشکی قانونی و طی مراحل قضایی و قانونی در بیمارستان ها و کلینیک ها انجام می شود، سقط جنین غیرقانونی در مراکز درمانی و بیمارستان ها صورت نمی گیرد و آمار آن هیچ جا ثبت نمی شود. نسرین افضلی، کنشگر مسائل زنان، ساکن آمریکا.
دلایل مختلف وجود داره که ما روز به روز داریم با معضل در حوزه سقط جنین مواجه میشیم که رو به گسترش هستیم. یکی از دلایلش اینه که افزایش رابطه جنسی ما داریم، یعنی تعداد در مرزهایی که رابطه جنسی برقرار میکنن به خاطر تغییراتی که تو جامعه داده شده، آزادیهای بیشتری که وجود داره، آزادی فردی که پذیرفته شده تر هست، روابط دختر و پسر بدون ازدواج، ما شاهد این هستیم که روابط جنسی در سن پایین‌تر شروع میشه و بعد از اون ما شاهد حد آموزش پیش از ازدواج هستیم در زمینه پیشگیری از بارداری. 2 ساعت بر آموزش کوچیکی که پیش از ازدواج زوج‌ها بعد اونو داشته باشن، اون هم قبلا روش پیشگیری از بارداری رو آموزش میداد که در حال حاضر اونم پس شده. ما بیش از پیش شاهد یک خلأ هستیم در زمینه آموزش پیشگیری از بارداری.
پیشتر روزنامه شهروند درباره افزایش آمار سقط جنین در کشور با اعلام 3 برابر شدن رقم سقط جنین در ایران در 15 سال گذشته از روزانه 689 سقط جنین در کشور خبر داده بود. نسرین افضلی.
شیخ زیدمن یک تابع بزرگ بوده، تابع هم فرهنگی و هم دینی و مذهبی، و فعالان حقوق زنان هم به خاطر این قضیه و هم به دلیل اولویتی ندانستن این مسئله کار زیادی در موردش نکردن. خب آماری هم زیاد در این زمینه نیست و بخش عمده از فعالیت‌های جنبش زنان هم در بخش حقوقی هست، در مورد حقوق ازدواج و در مورد حقوق جنسی و باروری خیلی اقدامات کمی انجام شده. می‌بینیم که به هر حال خلأ بزرگی در مورد آموزش در این زمینه وجود داره، در مورد تحقیقاتی که در حوزه مربوط به حقوق جنسی زنها باشه کم کار شده، آمارگیری کم انجام شده و کم منتشر شده. یعنی در این حال که به هر حال دولت و حکومت ایران میخواد تو این زمینه سکوت برقرار بشه و این دسترسی به حقوق رو از زنها دریغ کنه، از اون طرف هم جنبش زنان هم به دلایل خب اولویت خیلی زیادی که داره به این حوزه کمتر پرداخته تا الان.
قانون مجازات اسلامی برای مرتکبان اقدام به سقط غیرقانونی مجازاتهایی در نظر گرفته است. یکی از انواع این مجازات ها پرداخت دیه است. افزایش سقط جنین در ایران و گزارش پروانه وحید منش در همین باره. دقایق آغازین چهارمین روز اسفند 1395 هست. اگر همین الان به ما پیوستید بهتون خوش آمد میگم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. اجازه بدید در ابتدای نیمه دوم مجله نیمه شب با هم سرخط چند خبر رو مرور کنیم. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه کلیات لایحه بودجه سال 1396 را با 111 رأی موافق و 70 رأی مخالف تصویب کردند. وزارت امنیت داخلی آمریکا روز سه‌شنبه دو فرمان جدید صادر کرد که بر اساس آنها روند اخراج مهاجران غیرقانونی در این کشور تشدید می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدیدات اخیر علیه مراکز اجتماع یهودیان در این کشور را ناگوار و دردناک خواند. سرپرست دادسرای امور جنایی تهران با اعلام کشته شدن 5 نفر در حادثه انفجار و ریزش 3 ساختمان در خیابان خلیج فارس تهران از تشکیل پرونده قضایی در این باره خبر داد. دادگاهی نظامی در اسرائیل سرباز این کشور را که یک مهاجم مجروح و بیهوش فلسطینی را کشته به 18 ماه زندان محکوم کرد. و آیت الله علی خامنه ای میگوید همه جریان‌های اسلامی و ملی موظفند در خدمت آرمان فلسطین قرار گیرند. در آمریکا یک مقام عالی رتبه نظامی به ریاست شورای امنیت ملی کاخ سفید برگزیده شد. جنرال مک مستر جانشین جنرال بازنشسته مایکل فلین می شود که هفته گذشته از مقام خود کناره گیری کرد. همکارم نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می دهد.
جنرال اچ آر مک مستر will become the national security advisor.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه دوشنبه جنرال هربرت ریمن مکمستر یک نظامی با کارنامه درخشان نظامیگری و پژوهشگری را به سمت رئیس جدید شورای امنیت ملی کاخ سفید منصوب کرد. رئیس جمهوری آمریکا در معرفی جنرال مکمستر او را فردی با استعداد فراوان و سرشار از تجربه نامید که در میان همه اعضای نیروهای مسلح آمریکا از احترام بسیار برخوردار است. جنرال مکمستر برخلاف سرف و برخی همکاران دیگر خود در شورای امنیت ملی مانند جنرال ماتیس وزیر دفاع و جنرال کلی وزیر امنیت داخلی بازنشسته نیست و از کادرهای در حال خدمت ارتش آمریکا به شمار می رود. پس از گزینش به مقام جدید جنرال مکمستر در سخنان کوتاهی خدمت در شورای امنیت ملی را امتیاز ویژه‌ای خواند و تأکید کرد که هر آنچه در توان دارد برای امنیت مردم آمریکا به کار خواهد گرفت. جلیل روشندل تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا در معرفی جنرال مکمستر چنین میگوید:
جنرال هربرت ریمون مکمستر فارغ التحصیل آکادمی وست پوینت است که یکی از مشهورترین و معتبرترین آکادمی‌های نظامی آمریکا در جنگ‌های خلیج فارس، افغانستان و عراق خدمت کرده، مدیر مرکز ادغام توانایی‌های نظامی ارتش و معاون فرمانده کل مرکز آموزش‌های دکترینال ارتش است. شهرت او عمدتاً در جنگ اول خلیج فارس، یعنی در جنگی که عراق به کویت حمله می‌کنه به دست اومده، به خصوص موقعی که او با یک تانک فرماندهی و 9 تانک آمریکایی دیگه با 80 تانک گارد جمهوری صدام حسین درگیر شده بود و برای این پیروزی او رو قهرمان جنگ مینامند و مدال ستاره نقره‌ای دریافت میکنه. در دهه 1990 به عنوان پروفسور تاریخ نظامی در وست پوینت به تدریس تاریخ جنگ میپردازه. او که دکترای خودش رو در دانشگاه کارولینای شمالی کسب کرده، تز پایان نامه دکترای خودش رو در 1997 تبدیل میکنه به یک کتاب تحت عنوان ترجمه شده ای البته رها کردن وظیفه. ظاهرا کتابی است که نوعی انقلاب در تفکر نظامی تلقی میشه. جنرال مکمستر در جنگ عراق فرمانده واحدی بود که در شهر تل عفار هم نقش عمده ای داشت، شیوه های جنگ ضد تروریستی رو در اونجا به کار برد و بعد از اون شیوه توسط جنرال پتراوس به کار گرفته شد. کتاب او استراتژی جنگ ویتنام رو به شدت مورد انتقاد قرار میده. خود جنرال مکمستر به صراحت لهجه شهرت داره و دو بار در سالهای 2006 و 2007 به دلیل همین صراحت لهجه ترفیع او به تأخیر افتاد، ولی سرانجام به عنوان یک جنرال سه ستاره تثبیت شد و الان تحت این درجه داره خدمت میکنه. در مورد او نوشتن که هربرت ریموند مکمستر ممکن است که رزمنده برجسته و متفکر قرن 21 باشه.
عباس میلانی استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ از جمله کسانی است که با جنرال مکمستر آشنایی دارد و در مورد دیدگاه‌های او چنین میگوید:
اون زمان هنوز جنرال نبود، سرهنگ تمام بود و این رسمی است که بعضی از این سرهنگ‌ها به استنفورد میان، یعنی هر سال چهار رسته مختلف یک سال اونجا میمونن و این واقعا از همون بار اولی که من دیدم معلوم بود که از جنس دیگری است، حرف بی ربط نمیزنه، از جنگ کلا در عین اینکه یک جنگجو هست، در این که شهرت داره به خاطر شجاعتش در جنگ ها، مقاله در باب خطرات جنگ نوشته و اینکه جنگ ساده وجود داره یا جنگ کم خطر وجود داره، یه توهمی بیش نیست. یعنی در این که هم در عراق هم در افغانستان مدت زیادی کار کرده بود و با نیروهای ایرانی مواجه بود و میدونست چه میکنن، میدونست قدس چه میکنه، ولی آدمی نیست خلاف مثلا آقای فلین که به نظر میامد یک نگاه قطبی شده ای در مورد ایران داشت. او به نظر من نگاه هم دقیق تری داره و هم همونقدر نگران روسیه هست که نگران رشد اسلام رادیکال در منطقه. من استنباطم این است که آدم افراطی نیست و مهمتر از همه در شرایط فعلی آدمی است که حاضر در مقابل کسانی که بالاتر از او هستن بیسته و در شرایط فعلی که همه نگران این هستن که سیاست‌های دولت جدید چه خواهد بود، او به گمان من همونطوری که شما میگید یک نیروی اعتدال بخشی است و نیرویی است که با جریان‌های مختلفی که الان در کاخ سپید به نظر میاد وجود دارن توان مقابله داره.
انتخاب این ژنرال 54 ساله به ریاست شورای امنیت ملی با استقبال قانونگذاران و محافل سیاسی و مطبوعاتی آمریکا روبرو شده است.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش میداد. اما روسیه و ایران بار دیگر بر تمایل خود برای گسترش روابط اقتصادی تجاری میان دو کشور تاکید کردند. دو مسئول ارشد روس در سفری به ایران در تلاشند به این مناسبات روحی تازه بدمند. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
بررسی راهکارهای توسعه روابط اقتصادی تجاری روسیه و ایران در دستور کار مسئولین ارشد روس است که این روزها در تهران به سر میبرند. ایگور شووالوف، معاون اول نخست وزیر روسیه، سه‌شنبه طی سفر به تهران با محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، و محمود وایزی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیرامون توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی روسیه تبادل نظر میکند. در این رابطه الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه که اونیز در تهران به سر میبرد، تاکید کرد ایجاد منطقه آزاد بین ایران و روسیه و ایران و اوراسیا یکی از اهداف بلند مدت ماست. او با بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، درباره همکاری در حوزه نفت و گاز رایزنی کرد و با حمید چیچیان، وزیر نیرو، نیز پیگیر آخرین وضعیت طرح اتصال شبکه‌های برق دو کشور شد. وزیر انرژی روسیه همچنین دوشنبه در مراسم کلنگزنی یک نیروگاه حرارتی در استان هرمزگان شرکت کرد. هزینه این نیروگاه 1300 مگاواتی 1,200,000,000 یورو اعلام شده که قرار است با وام اعتباری روسیه تأمین و تا 5 سال دیگر تکمیل شود. نوک همچنین اعلام کرد 185 میلیون یورو از سوی ایران به عنوان پیش پرداخت ساخت راکتور دوم بوشهر به روسیه پرداخت شد. ولادیمیر ماتیوشن، کارشناس انستیتوی مسائل انرژی در مسکو، معتقد است همکاری در تولید برق زمینه اصلی مناسبات اقتصادی روسیه و ایران خواهد بود.
پتریبوس الکترونیک بشای است اپت زمخاشنی است پوزیتیو اپت پتومو
تقاضای برق در ایران بسیار بالاست و برای تامین این نیازها برنامه بلند پروازانه‌ای وجود دارد. در حالی که همکاری ایران و روسیه در این زمینه موفقیت آمیز و متقابلا مفید بوده، امیدواریم که در پی ساخت دو راکتور اتمی و 4 نیروگاه حرارتی طرح‌های مشترک دیگری نیز آغاز کنیم. دولت روسیه اهمیت این حوزه در همکاری با ایران را درک می‌کند و از این رو به ایران وام اعطا کرده. قطعاً در حوزه تولید برق ایران شریک راهبردی ماست.
کنیشن ایران в этом смысле стратегический партнёр.
در تحول دیگر، سرگی چیمیزف، رئیس روستیک، نهادی که بر فناوری‌های نظامی و غیر نظامی در روسیه نظارت دارد، با حضور در نمایشگاه تسلیحات ابوظبی به خبرنگاران گفت در پی اجرای قرارداد تحویل سامانه‌های دفاع موشکی S-300 به ایران که او ارزش آن را 1 میلیارد دلار اعلام کرد، قراردادهای دیگر تسلیحاتی با تهران در دستور کار مسکو نیست. اما او گفت در مرحله نهایی مذاکره با ایران به منظور خرید توربین برای دو نیروگاه حرارتی هستیم که در شبه جزیره کریمه احداث می شود. طرح‌های زیرساختی در کریمه الحاقی با محدودیت‌های اتحادیه اروپا روبروست و از جمله زیمنس که گزینه اول روستیک برای این طرح بود از ترس تحریم‌ها از مشارکت در آن سر باز زد. رئیس روستیک جزئیات بیشتری ارائه نکرد، اما به گزارش روزنامه کمرسانت، شرکت مپنا در ایران که تحت لیسانس زیمنس توربین تولید می‌کند می‌تواند توربین‌های مورد نیاز روسیه در کریمه را تأمین کند، که البته بر اساس این گزارش این اقدام با ریسک درگیری حقوقی مپنا با زیمنس همراه است. ویکتور میزین، کارشناس انستیتوی تحقیقات بین المللی در مسکو، میگوید روسیه در صدد است از سرمایه گذاری های سیاسی خود در ایران برداشت اقتصادی کند.
دو طرف مشغول بازی ظریفی هستند و یکی از مراحل آن تقویت مناسبات اقتصادی همزمان با رد و بدل امتیازهای سیاسی است. برای ایران این یک امتیاز است تا حمایت روسیه در سطح بین‌المللی را برای خود تضمین کند و برای روسیه این فرصتی است تا سهمی مهم در بازار ایران به دست آورد. مشخصا اگر مسکو به کمک ایران برای دور زدن تحریم‌های غرب نیاز پیدا کرده، انتظار دارد تصمیم تهران در این زمینه مثبت باشد.
طرح‌های به ارزش 35 الی 40 میلیارد دلار بین روسیه و ایران هماهنگ شده که تاکنون عمدتاً بر روی کاغذ باقی مانده. به گفته مسئولین روس، در سال گذشته میلادی مبادلات تجاری دو کشور بر رشد 70% به 2 میلیارد و 200 میلیون دلار رسید. آنا رایسکه، رادیو فردا.
الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، روز سه‌شنبه 3 اسفندماه همسرش را به عنوان معاون اول رئیس جمهوری این کشور انتخاب کرد. در این باره بیشتر بشنوید در گزارشی از هانا کاویانی.
بامداد سه‌شنبه الهام علیف وارد اتاقی شد که حدود 10 عضو شورای عالی امنیت ملی جمهوری آذربایجان در آن حضور داشتند و این گونه اعلام کرد: مهربان علیوا همسرش را به عنوان معاون رئیس جمهور منصوب کرده است.
مهربان علیوا آذربایجان رеспوبلیکاسının birinci vice-prezidenti vazifesine tayin edilip
مهربان علیوا 52 ساله است و از خانواده پاشایوف، از خاندانهای ثروتمند و پرنفوذ جمهوری آذربایجان می آید. او معاون دبیر کل حزب آذربایجان نو، حزب حاکم در جمهوری آذربایجان است و همچنین ریاست بنیاد هیدر علیف که یک سازمان غیر دولتی عظیم است را نیز بر عهده دارد. حال با اعلام خبر انتصاب او به سمت معاون اولی رئیس جمهور، در صورت مرگ یا هر گونه اتفاقی برای شوهرش، او هدایت جمهوری آذربایجان را نیز بر عهده خواهد گرفت. الهام علیف 55 ساله از سوی گروه‌های مدافع حقوق بشر و دولت‌های غربی متهم به سرکوب مخالفان خود، فعالان حوزه حقوق بشر و روزنامه‌نگاران است و در سال‌های اخیر با برگزاری چند رفراندوم موقعیت خود را در قدرت تثبیت کرده است. انتصاب همسر رئیس جمهور مهربان علیوا به سمت معاون اولی و انتصاب دو معاون دیگر از جمله متمم‌های تازه قانون اساسی جمهوری آذربایجان است که در پی برگزاری یک رفراندوم در سال گذشته تایید شد. سیاستمداران احزاب اپوزیسیون این رفراندوم را آزاد ارزیابی نکردند. آقای علیف اما این اتهام را در کنار سایر اتهامات خصوصا در زمینه فساد رد کرده است. بنابر قانون اساسی تازه جمهوری آذربایجان در صورتی که رئیس جمهوری توان انجام وظایف را نداشته باشد، معاون اولش جایگزین او خواهد شد. این در حالی است که پیش از این قانون تازه، نخست وزیر شخص دوم در هرم قدرت محسوب می‌شد. رفراندوم سال گذشته همچنین به طولانی‌تر شدن دوره ریاست جمهوری از 5 سال به 7 سال منجر شد و شرط سنی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری هم برداشته شد. برخی ناظران این تغییر آخر را به عنوان راهی برای نامزدی فرزند الهام علیف که هم نام پدر بزرگش حیدر علیف است ارزیابی کردند. این فرزند رئیس جمهوری آذربایجان هم اکنون 20 سال دارد. پیشتر نیز دو رفراندوم در جمهوری آذربایجان برگزار شد. بر مبنای یکی از آنها که 15 سال پیش برگزار شد، مقرر شد که برای پذیرفته شدن نتیجه رفراندوم به رأی تنها 50% رأی دهندگان به موضوع مورد رأی اکتفا می شود و همچنین در یکی دیگر از این گونه همه پرسی ها محدودیت دو دوره ریاست جمهوری هم برداشته شد. آنطور که خدیجه اسماعیلوا از خبرنگاران تحقیقی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در باکو میگوید، پیش از اعلام خبر انتصاب مهربان علیوا به سمت معاون اولی، گروهی از خبرنگاران و فعالان اپوزیسیون بازداشت شدند که به گفته خانم اسماعیلوا این بازداشت‌ها برای ممانعت از شکل‌گیری اعتراضات به انتصاب اخیر انجام شده است. خدیجه اسماعیلوا خود پیشتر 17 ماه در زندان بود. اتهامات او در رابطه با مسائل مالی اعلام شد، اما هوادارانش میگویند این بازداشت طولانی به دلیل تحقیقات او در زمینه اتهامات فساد علیه خانواده الهام علیف انجام شده بود.
روز سه‌شنبه الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان همسرش را به عنوان معاون اول خود انتخاب کرد و گزارش هانا کاویانی رو هم در این باره شنیدید. اما نوبت میرسه به حبیب روشنزاده و تازه‌های دنیای ورزش.
در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا دو نماینده دیگر ایران، پرسپولیس و ذوب‌آهن روز سه‌شنبه به میدان رفتند و هر دو مساوی کردند. در مسقط، پایتخت عمان، سرخپوش‌های ایرانی به مصاف آبی‌پوشان الهلال عربستان رفتند و در نهایت بازی 1-1 مساوی شد. در همین گروه یعنی گروه 4 یا گروه دی، الریان قطر در خانه 2-1 الوحده امارات متحده عربی را برد تا با 3 امتیاز صدرنشین جدول شود. پرسپولیس و الهلال 1 امتیازی هند. در گروه 3 ذوب‌آهن هم در امارات متحده عربی با تیم العین امارات 1-1 مساوی کرد. ولی الاهلی عربستان برنده پیکار با بنیادکار ازبکستان بود در جده با نتیجه 2-0 که نهایتاً الاهلی هم صدرنشین شد با 3 امتیاز و ذوب‌آهن و العین به دنبال آن. به ترتیب در پایان دور اول لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا از 4 نماینده ایران فقط استقلال خوزستان برنده میدان بود که الفتح عربستان را 1-0 شکست داد. استقلال تهران 2-1 به الاهلی عربستان باخت و دو نماینده دیگر پرسپولیس و ذوب‌آهن هم گفتیم که با حریفان عرب مساوی کردند. دور دوم لیگ آسیایی 6 روز دیگر. در ایران لیگ برتر فوتسال یا فوتبال سالونی باشگاه‌ها 1 بازی موفقه و مهم خود را برگزار کرد و تیم صدر جدولی گیتی پسند اصفهان باز هم شکست خورد، ولی باز هم در بالای جدول باقی ماند. حریف این بار تیم دبیری تبریز بود که در خانه 7-5 به پیروزی رسید. رضا لک سرمربی تیم گیتی پسند اصفهان معتقد بود نتیجه منصفانه بود.
دبیری در نهایت از موقعیتش بهتر استفاده کرد، ولی در نهایت دبیری فکر میکنم که مزد تلاششو گرفت.
جواد اصغری مقدم سرمربی تیم دبیری تبریز هم میگفت
بازی با تیم گیتی پسند با این همه امکانات و موره و واقعا بازی خیلی سختی بود. انقدر خوب امتیاز جمع کرده اول فصل که هر کاری میکنیم بهش نزدیک بشیم باز نمیشه، کار سخت میشه.
که هنوز هم تیم گیتی پسند اصفهان با 54 امتیاز صدر جدول است و دبیری تبریز با 47 امتیاز در مکان چهارم. تیم‌های مثل سنگون و حفاری اهواز دوم و سومند. و در اروپا ساعتی پیش دو بازی از بازی‌های هشتگانه مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های قاره آغاز شده است که هم اکنون ادامه دارد. در آلمان بایر لورکوزن و اتلتیکو مادرید سرگرم بازی‌اند و در انگلیس منچستر سیتی با موناکو.
سپاسگزارم که دقایق نخستین بامداد چهارشنبه چهارمین روز اسفند رو با ما در رادیو فردا همراه بودید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با پخش مجله جامعه کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری به پایان میبریم. اما پیش از اون بگم که یکی از راه‌های ارتباطی با ما info@radiofarda.com هست. میتونید نظرها و پیشنهادها، عکس‌ها یا تصاویری اگه دارید رو برای ما بفرستید. من سپیده بهکام در اینجا از شما خداحافظی می‌کنم و امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید شب و روز خوب و آرامی داشته باشید.
جامعه
سلام، من فهیمه خضری هستم. به مجله جامعه این هفته از رادیو فردا خوش آمدید. خرداد ماه 94، تهران. مجید 14 ساله، بعد از مردود شدن در امتحانات پایان سال خودش را حلق‌آویز می‌کند. تیر ماه 94، آذربایجان غربی. دختر 18 ساله. نتایج کنکور اعلام شده و او قبول نشده است. خودش را از تراس خانه پرتاب می‌کند. شهریور ماه 94، لرستان. امیر 14 ساله. ریاضیش خوب نیست. با شلیک گلوله خودکشی می‌کند. مهر ماه همان سال، تهران. پریناز 13 ساله. دوستانش گفتند از زندگی خسته بوده، خودش را از پل عابر پیاده پرتاب می‌کند. از 4 تا 27 آبان ماه 94، 4 دانش آموز دیگر تنها در یک ماه به دلایل مشابه به زندگیشان پایان می‌دهند. در دی ماه همان سال 3 دانش آموز دیگر در تهران و یزد همین الگو را تکرار می‌کنند. 3 بهمن ماه 94، کرمانشاه، دانش آموز کلاس 8، خودش را در سرویس بهداشتی مدرسه حلق‌آویز می‌کند. در اردیبهشت ماه 1395، 3 دانش آموز دیگر در تهران و مشهد خودکشی می کنند و در خرداد ماه 95، 2 دانش آموز دیگر هم به این تعداد اضافه می شوند. این صدای احمد مدادی است. پیشتر در ایران معلم بوده و سالهاست که به عنوان حامی حقوق دانش آموزان و معلمان فعالیت می کند.
متاسفانه یکی از مشکلات بزرگ نهاد آموزشی ما اینه که آمار دقیقی وجود نداره و یا اگر وجود داره منتشر نمیشه. آماری که در رابطه با خودکشی ها وجود داره و منتشر شده، یا آماری که عضو شورای شهر تهران سالهای 81 تا 83 بیان کرد که ما 111 خودکشی نوجوانان بین 8 سال تا 13 سال داریم، و یه تحقیقی هم که به سفارش نهاد ریاست جمهوری انجام شده بود سال 91 که بر اساس اون تحقیق 10% از دانش آموزان تهران اقدام به خودکشی کرده بودند. این در کنار این، در دوره‌های مختلف و در مناطق مختلف معلمان تجربه شخصی زیادی دارند. خود تجربه من به عنوان یک معلم در اون دوره‌ای که کار می‌کردم، 2 از دانش آموزان من متأسفانه با خودکشی فوت کردند. اگر در واقع با این آمار اون چیزی رو که امسال سال تحصیل گذشته اعلام شد که 18 یا 19 خودکشی دانش آموزان داشتیم، اگر این رو مقایسه بکنیم با اون آمار، تفاوت محسوسی مشخص نیست. بلکه چه اتفاقی افتاده؟ با گسترش شبکه‌های اجتماعی و خبررسانی و اطلاع رسانی که انجام شده و در واقع گروه‌هایی که تا الان صدایی نداشتن صدا پیدا کردن، این اخبار بیشتر منتشر میشه.
اینها خودکشی های موفق است، اما تعداد قابل توجهی هم خودکشی های ناموفق در این میان ثبت شده و احتمالاً تعداد بیشتری هم هرگز هیچ کجا به ثبت نرسیده. تنها در سال تحصیلی 94-95 بیش از 13 دانش آموز در دبیرستان پرند اقدام به خودکشی کردند. همه این خودکشی ها ناموفق بودند به جز یکی، خودکشی دختر 16 ساله‌ای که از طبقه 4 خودش را به بیرون پرت کرده بود و مرد. آقای مدادی میگوید وضعیت به سمت بحران پیش می‌رود.
مواردی بوده که قابل توجه در همین یک سال گذشته، ما موضوعی مثل هنرستان پرند شهر پرند رو داشتیم که 13 دانش آموز در یک هنرستان اقدام به خودکشی کردن، یا دانش آموزی بود که افته شد تحت تاثیر کتاب دنیای صوفی خودکشی کرده، دانش آموزی بود که در سنندج تحت تاثیر درخواستی که مدرسه میکنه برای کمک هزینه تحصیلی خودکشی میکنه. اینها نشانه هایی هستن که پیش از این وجود نداشت و الان نشون میده که وضعیت به نوعی در واقع داره بحرانی میشه و این نشانه ها خودشون رو بروز میدن. اگر این مطالعه های موردی رو روی این موارد اینجوری انجام بدیم، نشون میده که گویا در سالهای اخیر وضعیت طوری عوض شده، به سمت بحرانی شدن رفته.
او از پدیده‌ای با عنوان سونامی دستبند در مدارس دختران ایران میگوید و از تجربه شخصی خودش به عنوان معلم در مدرسه ها.
تجربه‌ای که خود من داشتم در این زمینه، یکی از دانش آموزان موردی بود که هم خانواده میدونستن این دانش آموز افسردگی داره و هم مشخص بود که در فضای مدرسه که رفت آمد میکرد دانش آموز تنهایی بود، منزوی بود، افسرده بود و خود خانواده هم مطلع بودن، ولی این که این امکان وجود داشت در نهاد آموزشی ما این ظرفیت وجود داشت که بتونه به این مسائل بپردازه، این مسائل رو مدیریت کنه یا حتی خانواده این کار رو بکنه، حداقل در اون مقصد، در اون مدرسه و در اون منطقه‌ای که من تدریس می‌کردم این امکان وجود نداشت. الان توی مدارس ما اگر با معلمان و کارشناسان حوزه آموزش صحبت بکنید، به شکل شایعی مصرف مواد مخدر شایع شده، مصرف نوع خاصی از مواد مخدر به اسم گل کاملا فراگیر شده در خیلی از مدارس، یا در مدارس دخترانه به ویژه معلمای ما از چیزی به اسم سونامی دست بند نامی برای این سونامی دستان گیری خیلی از دختران دانش آموزی که رگ دستاشون رو زدن برای اقدام به خودکشی و برای اینکه بعدها مشخص نشه از دستبندهای استفاده میکنن که جای این رو بپوشونن. اینها نشون میده که وضعیت چقدر بغرنج هستش و اینکه نهاد آموزشی ما هیچ آمادگی مواجهه با چنین وضعیتی رو ندارن، برنامه‌ریزی لازم رو ندارن، اطلاعات لازم رو ندارن.
اما خانواده ها و مسئولان مدرسه چه نشانه هایی را باید در میان دانش آموزان جدی بگیرند؟ مهمترین رفتارهای پرخطر دانش آموزان چیست؟ مدیر کل دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس مهمترین نگرانی را در مصرف دخانیات، مواد مخدر، بزهکاری، انحرافات اخلاقی، خشونت، اختلال‌های روانی، تحقیر و آسیب‌های نوپدید دانسته است. با این حال، آنچه احمد مدادی عضو پیشین کانون صنفی معلمان ایران به عنوان عاملی جدی در تغییر سبک زندگی دانش آموزان بر آن تأکید دارد، حتی در فهرست آسیب شناسی مدیر کل دفتر مراقبت از آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش هم نیست.
سبک زندگی جوانان و نوجوانان تغییر کرده، نوع روابط اینها کلا دستخوش تغییرات جدی شده در اثر تغییر تحول‌های تکنولوژیکی که اتفاق افتاده، ارتباطات، نوع دسترسی‌ها و همه اینها باعث شده که سبک زندگی جدیدی رو نوجوانان ما دارن تجربه می‌کنن که آموزش و پرورش به کلی با این سبک زندگی در واقع بیگانه است، نمی‌خواد اون رو به رسمیت بشناسه و این نکته مهمیه که آموزش و پرورش باید درک بکنه که نه فقط آموزش و پرورش، که حتی خانواده‌های ما درک بکنن که چه تغییرات ایجاد کرده و چه تأثیرات روحی روانی رو اینها بر فرزندانشون میگذاره.
مشاوران و معلمان و مسئولان در مدرسه ها تا چه حد آموزش دیدند؟ آنهایی که در ارتباط مستقیم و روزمره با دانش آموزان هستند، بر دانش آموزان و زندگی آنها اثر میگذارند، این گروه چه آموزش هایی میبینند؟ حالات رفتاری دانش آموزان چقدر در مدارس مطالعه و بررسی می شوند؟ مدیران آموزش و پرورش می گویند پس از خودکشی های اخیر در همه اداره های آموزش و پرورش کمیته پیشگیری تشکیل شده است. در این کمیته ها چه اتفاقی می افتد؟ و آیا معلمان شرایط شناسایی و مداخله در بحران را دارند؟ مدیر کل دفتر مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش ایران از برگزاری دوره‌های سالانه ارتباط مؤثر با دانش آموزان برای معلمان خبر داده و گفته است که سالانه 200,000 نفر از دست‌اندرکاران مدارس در این دوره‌ها شرکت می‌کنند. آیا در این صورت نباید به جای خبرهای خودکشی اخبار دیگری از مدارس بشنویم؟ معلمان یک مدرسه در گفتگو با خبرگزاری مهر از اقدام به خودکشی دانش آموزان کلاس‌های 4 و 5 ابتدایی گفتند. دانش آموز کلاس 5 ابتدایی که در تمام سرش شکاف‌های حاصل از تیغ زدن پیدا کرده بودند و دانش آموز 4 ابتدایی که مچ دستش را باند پیچی کرده بود، چرا که از یک خودکشی ناموفق باز می‌گشت. احمد مدادی:
خود نهاد آموزش به عنوان متولی آموزش کشور باید دانش آموزان رو در واقع مهارت‌های زندگی رو به اونها یاد بده و به دانش آموزان آموزش بده شیوه حل مسئله رو بلد باشن. نهاد آموزش ما متاسفانه این مهارت‌ها رو یاد نمیده، شیوه حل مسئله رو یاد نمیده و خود داستان خودکشی یک دانش آموز نشانگر این هستش که این دانش آموز نحوه مواجهه و حل مسئله رو بلد نیست. توجیه نیستن. واقعیت این هستش خیلی از معلمان ما و مدیران مشاوران که نقش خیلی عمده‌ای دارن نسبت به خیلی از این مسائل توجیه نیستن و آموزشی هم ندیدن.
بر اساس آماری که مرکز مستقل پژوهش و آموزش رهایی تهیه کرده، بیش از 35% دانش آموزان ایرانی تجربه کشیدن سیگار و نزدیک به 28% آنها تجربه مصرف نوشیدنی های الکلی را داشتند. این آمار میگوید در یک سال گذشته 9% دانش آموزان پسر و 10.4% دانش آموزان دختر به خودکشی اقدام کردند. بیشترین خودکشی ها پس از تهران در استانهای حاشیه‌ای و دو زبانه اتفاق افتاده. نشانه هایی که دنبال کردن هر کدامشان راه هایی را برای مداخله در بحران نشان میدهند. سپاسگزارم که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خزینی هستم، با شما خداحافظی میکنم تا هفته دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda